أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلاغت جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إن شاء الله بحول قوه الهی توفیقی است که از این نوبت و از امشب خدمت عزیزان و سرورانی که در هر کجای زمین و زمان مباحث رو پیگیری می کنند، ان شاء الله به مناسبت این ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گران سنگ ایشان و این ایام پایانی ماه صفر، از امروز باقی مانده آیات سوره مبارکه زمر را که در دهه نخستین ماه محرم محضر مبارک عزیزان بازگو می کردیم، ان شاء الله پیگیری می کنم و گمان می رود که بقیه آیات این سوره در این ایام به پایان خواهد رسید. اما آیه این که تلاوت شد برای آغاز سخن، آیه 59 هم که البته این آیه را قبلا گفته بودیم خدمت عزیزان، آیه 60 و انشاءالله بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. اما بعد از این که حضرت پروردگار به بندگانی که عموم انسانهایی که اسراف بر نفس خیش کردند و در قمار زندگی خود رو باخته بودند سرمایه وجودی خودشون رو، امیدوارانه فرمود که نومید مباشید، رو آوری به حضرت او کنید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهانتون رو میبخشد. اما سخن به این سادگی نبود که صرفا بفرماید که میبخشد و کار تمام است. به دنبال اون سه پیشنهاد آمد: اگر میخواهید در این جرگه باشید و مشمول غفران الهی، راهکار این است: انیبو، اسلمو و تبعو، که اینها رو در نوبت‌های قبل گفتیم. دستور اول انابه، رو آوری، جهت زندگی رو تغییر بدید. با این روشی که تا الان آمده اید ره به جایی نخواهید بود، بلکه باید مسیر رو تغییر بدید و قطب نمای زندگی شما حضرت اوست. باید رونمایی به خداوند کنید در هر امر و کاری، توجهتون رو به حضرت او و مقصد و مقصود را جناب باری قرار دهید، که انابه است که توضیحات کامل گفته شد، الان برای ارتباط سخن عرض میکنم. اما این انابه و رو آوری هنگامی ثواب و صحیح و محسر است که با تمام تسلیم قلبی و وجودی و توان آدمی باشد. لذا و اسلمو، باید وجودتون رو تسلیم کنید. این جان و دل از درون باید تسلیم حضرت جانان شود و هیچ معارضه ای، چالشی، چانزنی در این مسیر و رو آوردن به خداوند نگذارید که نفستون داشته باشد و در این میدان با تمام وجود تسلیم گونه پای نهید. و لازمه این که بعد از این که پذیرفتید، رو آوردید و تسلیم شدید، این است که در میدان عمل نشان بدید که تابعید و تسلیم و رو آورده و منیب، که و تبع او. این همیشه سومین دستور که تبعیت بود. پس سه گام اساسی، سه نکته مهم، سه کلید سعادت و رسیدن به قله غفران الهی را حضرت پروردگار در آیات پیشین مطرح کرد برای عموم انسانها، به همه انسانها، که ابتداعا انیبو الی ربکم، بعد و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب، و ثم لا تنصرون و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، که تبعیت رو هم مشخص فرمود که در چه حوزه ایست. در حوزه آن احسن ما انزلی که خداوند قرار داده است که کتاب مستطاب الهی و برترین وحی نازل شده در تمام ادوار تاریخ نبوت و بشریت است. تمام شد این مباحث رو. اما اگر انسان‌ها انابه نکنند، اگر آدمیان هر که باشند و هر کجا باشند تسلیم نشند برای امر و فرمان الهی و تبعیت نکنند، میرسد روزی که در اون روز خواهند گفت ای وای، همه چیز رو باختیم و از دست دادیم، و ناله حسرت اونها به گوش خواهد رسید که خواهند گفت وا حسرتا الا ما فرط و فی جنب الله، ای وای در کنار این الگوهای الهی که جنب اللهی که برای ما بود، اما چگونه عمل کردیم که امروز میبینیم که هیچ در کف نداریم، سرمایه امروز قابل توجه نداریم و کار زار است. او تقول، و اگر تبعیت نکنید، اگر تسلیم و عنابه نباشد، کار به اینجا میکشد که خواهند گفت او ان الله هدانی لکنت من المتقین. یه گروهی میگن که اگر خدا ما را هدایت میکرد ما هم از متقین بودیم، امروز پس خدا ما را هدایت نکرده است، در این رسات قیامت به اینجا رسیده است. یا آن که گروه سوم یا زبان سوم، آن که تقول حین تر العذاب، هنگامی که میبینند عقوبتی که مستوجب آنند، میگویند ای کاش خداوند ما را برگرداند، ای کاش مجدد به ما فرصتی داده شود، یه براءت تعلیقی به ما بدند، معلق هم باشد به این که ما برگردیم و کار شایسته کنیم. اگر کار شایسته انجام دادیم تمام، که قطعا چنین میکنیم. خب اینها گفته شد، پاسخ آمد بلا قد جاءت که آیاتی، کار تمام است. بلا کلمه ایست که رد سخن منفی پیشین میکند، اون نفی پیشین رو رد میکند که اثبات امر جدید میشه. نه اینطور نبود، بلکه قد جاءت که آیاتی. با توجه به کلمه بلا مشخص میشه سخن مربوط به چیست؟ به اون قسمی است، به اون گروهی است که میگوین که اگر هدایت الهی می آمد ما جور دیگری زندگی میکردیم، از متقین بودیم. بلا، دروغ است این سخن شما، قطعا هدایت الهی و آیات الهی آمد. قد جاءت که آیاتی، حرف قد میاد بر سر فعل ماضی، مؤکد بودن، محقق بودن، مسلم بودن رو اثبات می کند. آمد آیات من برای شما، برای تو، اما فکذبت بها، اما تکذیب کردی. خب این نکته مهمی است، قبلا هم گفتیم که سنت الهی و قانون الهی این است که خداوند سبحان انسانها رو اگر به دنیا آورده است، حجت رو و هدایت رو بر انسانها تمام می کند، و بدون این که انسانها به حجت موجهی دست یابند، مسیر هدایت رو پیدا کنند، رهنمون شده باشند، هیچ هرگز مستوجب عقوبت و قهری نخواهند بود که خلاف تمام موازین حکیمانه و عاقلانه الهی است. و این فطرتی است که در درون انسان‌ها می‌جوشد، عقلانیتی است که در جان انسان‌ها نهاده شده است، و حجت‌های بیرونی است که خدا برای انسان‌ها قرار داده. همه آیات الهی رو این آیه شریفه در بر می‌گیرد و برای انسان‌ها مسلم. خب می‌دانیم که هیچ امتی نیست الا اون که نظیر دارد. تعابیر قرآن بسیار زیبا و دلنشین و متعدد و متنوع است در این باب. هیچ جماعتی نیستند الا این که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، الا اون که بینه الهی در حقشون تمام. گاهی بعضی از دوستان رو میبینم مثلا در همین عصر زمان حتی ممکنه به ذهنشون میاد، یا ادعا میکنن مثلا در فلان منطقه زمین ممکنه جماعتی باشند که اینها یه روش ها و یه سنت های غلط اجتماعی رو دارن، با همون روش دارن زندگی میکنن و بسیار در ضلالت و گمراهی هستند، و اینها بهره نبردند از هدایت الهی. مثلا در اون سوی نمیدونم جنگل های کجا چی فلان، ممکن است چنین مطالبی گفته بشه، ولو در همین قرن 21 مثلا. اما هنگامی که نگاه میکنید ماجرا این نیست. اگر درون همون جماعت و قبائل بدوی هم برفرض اگر وجود خارجی داشته باشد پای بگذارید، همونجا هم میبینید ناسهانی، مشفقانی، مخالفانی با رویه اونها در میان خود اون جماعت میبینید، کسانی که با چنین روش و سبکی موافقت ندارند. یعنی در میان همون گروه جاهل که گویا آثار جاهلیت جهلای عربیت رو هم دارن طی میکنن، یا بدتر از اون اگر باشن، باز کسانی هستن که ندای فطرت رو شنیدند، پاسخ به عقلانیت درونی فطری الهی دادند. میبینید که مخالف رفتار و جماعت قوم، قبیله و روشهای خودشون هستند و به مثابه و منزله پیامبری و نظیری در میان این جماعت وجود دارن و حضور دارن که خداوند قرار داده است این گروه و انسانها رو، برخلاف اونها که نپذیرفتند و مسیر غلطشون رو دارن میرن. الغرض این که نداریم و نیست جماعتی و گروهی در روی زمین و انسانهایی که خداوند حجت رو بر اونها تمام نکند به شیبه ها و راه های مختلف، عمدان است که بقیه آیه شریف بازگو میکند فکذب تبه ها. اما ماجرا اینه که تکذیب میکنند، حالا یا تکذیب نظریست تکذیب عملیست، روی برمیگردانند، نمیپذیرند، دل نمیدهند. فرمود فکذب تبه ها و استکبرت و کنت من الکافری، که در اون نوبت توضیح دادیم که گویا خداوند ریشه عمده این تکذیب ها را که منجر و منتهی به کفر شده است در دل تاریخ و می شود در یک کلمه اشاره فرمود و تمام ماجرا و داغ از این واجه برمی خیزد برای بشریت. و بارها گفتم خدمت عزیزان، گمان بنده این است که امروز هم درد اصلی و مشکل اصلی جامعه بشریت در حوزه خانواده، اقتصاد، سیاست، دیانت همین کلمه است. و استکبرده، استکبار، استکبار، یعنی اون انگیزه و ریشه رو قرآن برون می کشد. علت این تکذیب چیست؟ چرا تکذیب دست داد در طول تاریخ و دست می دهد در مواجهه با آیات الهی؟ استکباری که در جان و درون انسانها می جوشد و می خروشد. فهمود و استکبرته، استکبار کردی. بعد و کنت من الکافرین، همیشه به دنبال استکبار چی میاد؟ و استکبر و کان من الکافرین، پایان استکبار کفر است. الله اکبر. اینجا هم همین ماجرا رو فرمود و استکبرته و کنت من الکافرین. اون نوبت خدمت عزیزان گفتم به سرعت عرض میکنم که وقت بسیار گرفته نشه، اما ناچاریم که ارتباط بحث رو باز هم چون فاصله شده از زمانی خدمت عزیزان منتقل کنم. اونجا اشاره شد به ظرافت و لطافت که در حقیقت استکبار جاییست که اون کبر درونی به بروز ظهور میرسد، به مقام تکبر میرسد در وجود انسان و آدمی در مواجهه و مقایسه با دیگران بنا دارد این تکبر رو مصرانه ابراز و اظهار کند. این میشه مقام استکبار. یعنی تفاوت استکبار با تکبر و کبر این مراحل است که ابتدا در وجود انسان اون خودبرتری، اون غرور و خودشیفتگی میجوشد، کبر میاد، بعد ابراز و اظهارش میکنه، میشه تکبر. حالا نسبت به دیگران میخواهد اصرار ورزی کند و تثبیت کند، نامون میشه استکبار. تمام ماجرا رو در قصه ابلیس همین گونه میبینیم که این کبر آمد و تکبر شد و اونگاه هنگامی که در مواجهه با آدم انا خیرون در پیشگاه خداوند بر زبان جاری شد، استکبار محقق شد، شد ابا و استکبر و کان من کافری. و اونجا گفتیم که در مورد ما انسان‌ها این استکبار به این دلیل است که دو مقوم و دو پایه اصلی عبودیت و بندگی محو میشه در وجود انسان. دیگه انسان سر می‌تابد از آمدن به کوی حق و پذیرفتن آیات الهی و بندگی خداوند رخ گردانی می‌کند. و اون دو چیز گفتیم، یک افتقار است و دو احتقار. هنگامی که انسان فقر خودش رو و تحی بودن خودش رو نسبت پیشگاه ذات باری و خرد بودن خود رو فراموش می کند، از بندگی برون می آید، دیگه نمی تونه مقام وجودیت و عبد بودن رو حس کنه و لمس کنه. و به مجرد تحقق این دو نکته، یعنی فقدان فقر و حقارت در پیشگاه ذات حق، نتیجه اون همین استکبار است. یعنی متکبر و مستکبر کسی است که خود را مستقنی از ذات حق و به دنبال اون خلق می‌بیند. الان لازمه چه بکنیم؟ متاسفانه بدید این که به دلیل این که گرفتاریم عزیزان در اشکال متنوع و متعدد استکبار امروز در روی زمین، چه استکبار کلان اون، چه استکبار خرد اون، چه استکبار اعتقادی، چه استکبار اخلاقی، لازم میبینم که اینجا باز یه مرور دیگری خدمت دوستان ولو با تعبیر دیگر و متنوعی خدمت بزرگواران این بحث رو یه مقداری پیگیری کنم. خب این اتفاق میافتد. از اون سو خب میدانیم آدمی هنگامی در جایگاه خودش قرار میگیرد و حد خودش رو رعایت میکند که خود رو میشناسد، میداند که فقیری بیش نیست، یا ایها الناس انتم الفقراء، میداند که وجود او تمام تهی بودن است و اون که بر ذات انسان میاد همه عارض است، عرضی است، عارضه بر وجود انسان میشه، اگر قدرت است، اگر علم است، اگر حکمت است، اگر زر است، اگر زور است، هر وصف و حال و صفتی رو که برای انسان ها تصور میکنید عارضه بر وجود انسان میشه، یعنی از درون ذات انسان نمیجوشد و بر نمیخیزد، بلکه همه از برون آدمی میاد، یعنی و ما بکم من نعمت فمن الله، هر آنچه هست از سوی خداست. پس ما فقر داریم، این فقر ما بدل به قناع نسبی میشه به اتصال به خداوند و دم بدم حاجت به این اتصال داریم تا این قناع بیاد، و الا هیچ، همان فقر است و سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، و الله اعلم الفقر و سباد الوجه فدارین، این حال روز ما انسان هاست که چنینیم. و از اون طرف خردی، یعنی ماهیتن و ذاتن، دقت بفرمایید، تمام هستی و آفرینش در پیشگاه حضرت پروردگار چیست؟ حقیر و خرده. یعنی وقتی میاد قل متاع الدنیا قلیل، تمام سرمت و تمام آنچرا که خدا در این وجود آفریده است همه اندک است، خرد است، ذره است، قطره است. تمام سرمایه های انسان ها، تمام قدرت ابرقدرت ها، تمام شوکت شوکتمندان، تمام ثروت زرمداران و قارون ها در تمام اثار و تاریخ بشر همه قلیل، اندکه، اینها خرده، اینها چیزی نیست. این حقارت حقیقت وجودی انسان است که انگامی که درک میکنی این حقارت و اون افتقار رو میشه عبد، بعد میشه رب انیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من چقدر نیازمند به تو هم، چقدر حاجت به تو دارم. اینجاست که دیگه کم کم داره عبودیت رو چه میکنه؟ مزه میکنه. و هر مقداری انسان در احتقار و افتقار پیش برد، اون تعابیر زیبایی که از امیرالمومنین گفتیم در خطبه 222 نهج البلاغه و عارفانه، اون اسارا فاقتن، این که انسان فاقه رو کاملا در وجود خودش لمس کند و بدوند که من از آن روز که در بند تو هم آزادم، بدون چگونه در بند لطف الهیست و اسیر لطف و عنایت حضرت سبحانی، دم بدم این انسان بیشتر آزاد میشه و لذت عبودیت و بندگی و طعم هستی رو میچشد. دیگه اینجا تازه داره آشنا میشه با جایی که قرار دارد و مقصدی که خدا برای او پیشبینی کرده است در آفرینش، و چیز دیگری میشه قصه زندگی انسان، میشه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، دیگه میرسه به اون قایت خلقتی که جن و انس به اون میرسن، که فلسفه وجودی انسان همون عبادت به این معناست. بسیار. اما اینجا فرمود واستکبرت و کنت من الکافری. خب من اینجا یه جمله دیگه اضافه کنم و تمام کنم این بحث رو، چون در پایان آیه بعدی هم که خواهیم گفت و یوم القیامه و در عالم قیامت میبینی تر الذین کذبوا علی الله، پیامبر، کسانی که بر خدا دروغ بستند چهره های اینها سیاه شده است، آیا در جهنم مسوا و جایگاه ثابت متکبران نیست؟ چون الان در آیه بعدی هم باز نجوای تکبر رو از اعماق جهنم میشنویم، لذا این رو تکمیلش کنم، باز یه جمله دیگه بگم و تمام. و اون این بود که خواستم خدمت عزیزان بگم. غین، نقاف، غین، میم، صاد، میشه غمس، غمس، دقت بفرمایید، سین، فه، میشه سفر. عجیب است عزیزان، در روایات متعددی، روایات معتبر و زیبا، از معصوم علیه مصلات و سلام سوال شد و مد تکبر، تکبر چیه؟ استکبار چیه؟ با همین تعبیری که عرض کردم بازگو فرمود. این شگفت هستن از زیباترین تعابیر صادر شده از ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. فرمودن تکبر چی سختی سوال شد و من تکبر فرمودن از تکبر و غمس الخلق، همین دو واژه‌ای که الان گفتم، غمس الخلق و سفح الحق زیاده. من روایت رو آوردم بخونم اما قناعت میکنم به گفتنش و دیگه متن روایت رو نمیخونم چون مضمون همینه. در روایات متعدد میتونم بگم شاید بیش از 10 روایت رو ردیف کنم الان برای عزیزان. غمس الخلق، غمس یعنی چه؟ یعنی محو کردن. به تعبیر امروزی و ادبیات جاری بین جامعه خودمون یعنی ندیدن مردم، ندیدن خلق، ندیدن منافع خلق، ندیدن انسانها و جایگاه های انسانها در جامعه. دو، صفح الحق. صفحه به معنای به زیر کشیدن، ناچیز کردن. صفی یعنی کم خرد، یعنی کسی که اومده پایین عقلش، کاهش عقل پیدا کرده، اندیشه پیدا کرده. یعنی حق را ناچیز دانستن و به زیر کشیدن. عجیب این تعبیر و تعریف برای تکبر. چقدر اجتماعی این تعریف، چقدر ملموسه، واقعا شگفت انگیزه. ببینید، متکبر و مستکبر در حقیقت کسی است که دیگران رو نمیبیند، فقط خود رو میبیند، خودش رو میبیند، فقط منافع خودش رو میبیند. هیچ حقی برای دیگران و مردم و بهره و منفعتی و شخصیتی برای دیگران قائل نیست. هنگامی که اصرار بر این روش میکند میشه مستکبر، فرقی نمیکنه. میخواد این از حاکمیت های کلان دنیا باشد، از دول و عرض به خدمتون رئیس جمهورها و حکام و سلاطین و شاهان باشد، خلفا باشد، یا میخواد در رابطه بین دو دوست باشه، یا بفرمایید در محیط تنگ خانواده بین زن و شوهر باشد. هنگامی که انسان نمیبیند حق و سهم شریک زندگی خودش رو، اینجا تقسیم عرض کردم، ما یه استکبار و تکبر اعتقادی داریم، یه استکبار و تکبر اخلاقی داریم، به اینجا هم کشیده میشه. غمس الحق، انسان نمیبیند سهم و بهره شریکش رو، سهم و بهره همسرش رو، سهم و بهره فرزندانش رو، پدر و مادرش رو، دوستش رو، معلمش رو، شاگردش رو، همکارش رو و غیره. یعنی آدمی در جلد متکبران در حال فرو رفتن و خزیدن است، هنگامی که نمیبیند. یعنی اون چه میبیند سهم خودشه، بهره خودشه، من، زندگی من، سود من، ماشین من، خانه من، وقت من، غذای من، نان من، آب من. یعنی اون چه میبیند همه مضافان الیه چی داره؟ من داره. این انسان دیگه کاملا مستاقی از این تعریفی است که معصوم راه میکنن. به دنبالش صفح الحق، اینه که حق را و حقیقت را و آنچرا که از سوی حضرت جانان است رو خورد میکند، به زیر میارد، در جایگاه خودش نمیپذیرد و تن نمیدهد. حالا ببینید، اگر این رو من قسم دوم رو اول بگم بعد اون دومی رو هم یه توضیح مختصر ردشم بد نیست، و اون اینه که اولین مصداق تکبر همان گونه که بارها گفته ایم در پیشگاه حضرت جانان است. و اون تعابیر زیبای قرآن دیگه ما رو مستغنی میکند از هر چیزی که ان الذین یستکبرون عن عبادتی. استکبار اول در قبال ذات حق و بندگی و پرستش خداوند سبحان است. صفح الحق کرده، یعنی عبادت و پرستش رو که حقیقی ترین حقی است که در وجود خدا به انسان داده است و تعلق به انسان داره، این رو به زیر میکشد و خودش رو مستغنی از این میداند. روی گردانی از بندگی ذات حق می کند و پرستش خدای سبحان. این که بالاترین مصادیق مستکبرانی است که در طول تاریخ دیدیم، ابا و استکبر و کان من الکافرین شده. حالا این استکبار از عبودیت حق، گاه استکبار از مبلغان، مروجان، هادیان و معلمانی است که از سوی حق اومدن، یعنی با یه واسطه است، یعنی پیامبران الهی، یعنی انبیا، اوسیا، گاه در قبال این بزرگان است. و ابشرن واحدن منا نتبعه، آیا از یه انسانی مثل این موسی و عیسی و این فرزند عبدالله ما پیروی کنیم؟ اونی که در طول تاریخ دیدیم استمرار اون یستکبرون میاد مقدار پایین تر. گاه ممکن است این استکبار در قبال قوانین الهی باشد عزیزان. حالا این قوانین هم دو شاخه دارد، دو شعبه است، یا قوانین تشریعی است یا قوانین تکوینی است. هیچ شاخ و دم نداره. از خواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، کاملا روشن بی پیرایه. یعنی مصداق استکبار گاه در قبال قوانین الهی است. یعنی خداوند فرموده است که عرض به خدمتون، فرض بفرمایید و عقیم الوزن بالقسط، اقامه قسط کنید با تمام توزین‌ها و معیارها. انسان قسط و عدالت رو در رفتار اجتماعیش نمیپذیرد، با دیگران اجرا نمی‌کند. ویل للمتففین میشه، ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم و وزنهم یخسرون. اینجا هیچ اقامه قسط نمی‌کند و امر خدا رو زیر پا می‌گذارد. یعنی خودش رو فراتر از امر الهی میبیند، منفعت خودش رو بالاتر از قانون خدا میبیند و اجرا میکند. فرا قانون میشه این انسان، فرا حق میشه این انسان. اوج استکباری است که در رفتار با خلق داره با زیر پا نهادن قانون خدا انجام میدهد این انسان. حالا تو هر حوزه ای هست. خداوند گفته است اقیم الصلاه، خودش رو مستقنی از نماز میداند و این فرمان الهی رو زیر پا میگذارد، عمدن رسمن نمیخواند. هیچ تردیدی نکنید که مصداق مستکبر قرآن همین انسان است. مصداق مستکبر قرآن است که خودش رو مستقنی از امر الهی میداند، قانون الهی میداند و صدها توجیه ناموجه هم برای خیش ممکنه اقامه کند. حالا این ممکنه دستور به قسط اجتماعی باشه، ممکنه این امر الهی و قانون الهی قانون صلات باشه، ممکنه قانون حل الله البیع و حرم الربا باشد، ممکنه خوردن ربا باشد که ربا رو نخورید، ان الذين ياكلون اموال اليتامى باشه، خوردن مال یتیم باشه. و همه اوامر و قوانین تشریعی الهی رو عزیزان زیر پا گذاردند. حالا ببینید گاه ممکنه کسی بعضی از این قوانین رو بپذیرد، بعضی رو نپذیرد. میشه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اینم مصداق استکبار است، اینم مصداق استکبار است که نمیپذیرد و توجیهگری میکند. یعنی بالاترین توجیهی که میتونه بگه چیه؟ میگه این دستور و این نکتهی که در شریعت آمده است من نیاز به انجام دادن اون نمیبینم یا به ذهن و فکر من صحیح نمیآید. دیگه ببینید اصلا موج میزنه در این سخن جلوه های استکبار. یعنی خودش رو برتر میبیند از انبیا و اولیا و صلحا و حتی علیاذ بالله حکمت حکیمانه حضرت پروردگار. خودش رو بالاتر داره میبینه، فهم خودش رو فهم عیار و فراتر میبیند و نمیپذیرد. هنگامی که دستور مسلم و روشن و موجه الهیست اما زیر پا میگذارد که هیچ تردیدی هم در این دستور نیست، در این فرمان نیست، بفرمایید در این پیشنهاد نیست، این چنین عمل میکنه. گاه ممکن این در قبال قوانین تکوینی الهی باشد، نه قوانین تشریعی و تعالیم دینی، نظام هایی که خدا در طبیعت قرار داده است. این استکبار انسان موجب میشه که لایه اوزون رو چه بکنند، این استکبار انسان موجب میشه که با نظام طبیعت اکوسیستم رو چگونه به هم بریزد و تخریب کند و مقابل تمام سلامت قوانین طبیعی بایستد و زندگی رو تنگ و سخت بر بقیه انسان‌ها بکند مستکبرانه. اینم مصداق استکبار است که جنگیدن با قوانین طبیعی الهی است که انسان داره این کار رو انجام میده هنگامی که عالمانه و عامدانه داره مقابله میکنه. پس این استکبار گاه مستقیما در قبال پرستش ذات است، گاه در قبال انبیا و اولیاست، گاه در قبال قوانین تشریعی است، گاه در قبال قوانین تکوینی الهی است، پنجم میشه کجا؟ در قبال بندگان خداوند. میشه اون استکباری که اشاره کردم که ممکنه در محیط خانواده باشه، ممکنه در محیط کلاس درس بین معلم و شاگرد باشه، گاه ممکنه بین بازار و کوچه و عرض به خدمتون رعیت و حکومت و غیره و امثال اینها باشد. اینجا هم دیگه اون استکباره میاد و خودشو نشان میدهد. این پنج حوزه و این همان گونه که آغاز سخن عرض کردم این داغ بزرگی است عزیزان، که امروز هم احساس میشه چرا خدا باید در قرآن اینقدر تکرار کند و اصرار ببرزد به ماجرای ابلیس و آدم. چون اگر این گناه نخستین بود است در آفرینش، الان هم در رنگ جهانی اگر نگاه کنیم عامل و باعث اول تمام بزه‌ها و جرائمی است که در جامعه رخ می‌دهد. تو جرائم سیاسی ریشه اولش استکبار است، جرائم اقتصادی ریشه اولش استکبار است، غمس الخلق و سفح الحق است، همون تعبیر معصوم است، ندیدن منافع دیگران و منافع خود رو دیدن. تو مسائل خانوادگی نگاه کنید، ریشه استکبار و تکبر است. 6 ماه نکشیده، 1 سال نکشیده، این زن و شوهر میبینید چگونه گریبان هم گرفتند. علت رو که نگاه میکنید چی نیست جز همین، جز ترجیح منافع بر منفعت دیگر، خانواده خود بر خانواده اون، نمیدانم تیپ و شکل خودش بر تیپ و شکل اون و صدها نکته مسئله دیگری که در دل این جوشیده است که ریشه اون و انگیزه اون هم همین استکبار است. پناه به خداوند میبریم. بنابراین درد بزرگی است اینی که امیرالمؤمنین ناله میزند و فریاد میکند ای شیعیان من، ای انسان ها مراقب باشید، این امام المتکبرین و متعصبین مستکبرین، این شیطان دست بر نمی داره تا اینکه شما را به درد خودش مبتلا کنه. خطبه قاصه، شما را به خدا مراقب باشید، مراقب باشید. عرض من تمام شد. واستکبرت و کنت من الکافرین و یوم القیامه بقیه های تا مسفن للمتکبرین، الان میگم جزئیات بیشترشو. اما خب اینجا حالا دیگه تمام بحث تفسیری تمام شد، اما حیفم میاد این جمله رو نگم، یه داخل پرانتزی. خب چه بکنیم، چه کار میشه کرد در قبال این دا؟ تعبیر امام علی چیه؟ دا الکبر، یعنی درد کبر و تکبر، درد. این درد چی میخواد؟ درمان. دو تا درمان داره این کبر، یه درمان نظری داره، یه درمان عملی داره. درمان نظری کبر چیست؟ چقدر این سخن خود حضرت در خطبه متقین راه گشاست. وقتی که به رشته تسبیح می کشد اوصاف این بندگان شایسته الهی رو، بعد می گد اینا کسانی هن که عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. اینا به جای رسیدند این اهل تقوا که خداوند در جان و وجود ایشان به یه عظمت و کبریایی و بزرگی رسیده است، این شناخت رو پیدا کردن و ماورای خدا هرچه هست در چشم اینها خرد خرد و حقیر است. این راه زدودن کبر است. یعنی چی؟ یعنی تحصیل به دست آوردن معرفت و شناخت به ذات حق، اسماء و صفات الهی و عظمت حضرت ذوالجلال. هر مقداری که انسان میفهمه الله اکبر من ان یوسف، وقتی میفهمه کبریایی الهی را و عظمت و جلال الهی رو، و در قبالش متوجه میشه که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، بعد خردی و ناچیزی رو میبینه، بعد میشه کان یعظمه فی عینی کان لی فی ما مضی اخ فی الله، در گذشته زمان من برادری داشتم. این برادر من حالا این کیه؟ ابوذر سلمان که امیرالمومنین میگه، این عثمان ابن مزعونه برادر رضایی پیام، این کیه که امیرالمومنین داره میگه؟ یا نه تک تک ما انسان‌ها هستیم که داره توصیفش میکند برای آینده زمان امیرالمومنین. کان لی فی ما مضی اخ فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این چون به خردی ماورای الهی رسیده بود بزرگ و شخصیت پیدا کرده بود، از کبر به در آمده بود، به حقیقت عزت رسیده بود. توجه فرمودید؟ هر مقداری که انسان عزیزان به شناخت و معرفت ذات پروردگار میرسد، به همون مقدار بگذارید بالاخره این کبر از وجود انسان برون میره. بگذارید این رو بگم که لا ینبغی لمن عرف عظمت الله ان یتعاظم. اصلا نمیشه کسی عظمت خدا رو بشناسد به احساس بزرگی کند. فان رفعت الذین یعلمون عظمت الله ان یتواضعوا. بزرگی و رفعت اون کسانی که خدا رو میشناسن تبدیل به تواضع میشه، یعنی آن با آن متواضع تر میشن و سرشون پایین تر میاد، نه در قبال خدا بلکه در قبال خلق هم. در قبال بندگان خدا هم یعنی عظمت دیگران، بزرگی دیگران، آیه بودن دیگران رو از سوی خداوند بیشتر درک میکنن. این الذین یعرفون جلال الله، اون کسانی که جلال الهی رو میشناسن، شخصیتشون به اینجا میرسد که ان یتذللوا، تذلل میکنن، به یه خاری و پستی در پیشگاه خداوند میرسن که از دلش عزت میجوشد در قبال موجودات دیگر برای انسان ها. خیلی زیباست. این یک. ببینید، پس بنابراین راه این که انسان از کبر برون آید و داء الکبر و درد کبر رو درمان کند، اول معرفت به ذات حق است. هر مقداری که انسان شناخت به ذات حق پیدا میکند، به خودش شناخت پیدا میکند، به وجود و هستی پیدا میکند، به معنای کلی یه شناخت شناسی جامع و کامل برای انسان میاد، سر انسان پایین تر میاد و خردتر میشه. به لحاظ عملی یعنی زدایش عملی استکبار و کبر هم، خب یه راه اون اصرار به بندگی است. یعنی ببینید، من از اون طرف دوباره برگردم، ریشه کبر چیه؟ ریشه کبر جهله، والله جهله، جهالته. یعنی متکبرترین انسانها جاهلترین انسانها به خدا و خلقند، به خودشونند. به همین خاطر راه زدودنش چیه؟ علم، شناخت و معرفت از این طرف. خب در مقام عمل هم متکبران وقتی استنکاف میکنن از بندگی الهی و از پرستش الهی، دم بدم این داء الکبر در وجودشون در تنور اون دمیده میشه و تنوره میکشد و افروخته تر میشه. لذا راه مقابلش چیه؟ اصرار بر عبادت خداوند. اینه که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها چه فرمود که بارها خدمتون خوندیم؟ فرمودن و صلات تنزیهن عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرده است که از مهمترین حکمتهای اون برای انسانها زدودن کبر و به تعبیری که همیشه عرض میکنم شاخ کبر انسان و تکبر انسان رو شکستن است. یعنی وقتی انسان اصرار میکنه به عبادت خداوند، یعنی این پیشانی وقتی میاد رو خاک قرار میگیره در 24 ساعت دم به دم، آن به آن دیگه جایی برای کبر در وجود انسان باقی نمیمونه. وقتی میگید الله اکبر، همه چی رو پس میزنید پشت سرتون و ناچیز میبینید، وقتی به پایان میرسید و سلام علیکم تسلیم میکنید وجود خودتون برای حضرت حق، وقتی خم میشید تا میخورید رکوع سجود، گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حق گفتن حلقه وجود، دیگه چیزی از کبر در وجود انسان انشاءالله باقی نمیماند. یه نردبانیست، پلکانیست که انسان رو بالا میبره و از قعر عزیز بیرون میکشد در این جهت از اون اوج کبر و تکبر. پس ببینید، راه عملی اصرار بر عبادته، اصرار بر همون عواملیست که انسان با کبر از اونها میگریزد و فاصله میگیرد. یعنی به زدش باید پاسخ داد. کبر رو متکبر میگریزد از عبادت خداوند، نقطه مقابلش در رفتارهای اجتماعی و با مردم هم همونطور، یعنی عکس اون رفتارهای متکبرانه رو باید عمل کردن. یعنی از ویژگی‌های متکبر اینه که میگه چون سلام نکرد به سلام نمیکنم، ساده عرض میکنم، میگه اگه سلام کرد به سلام میکنم، اگه بیاد بیا بیرم چی برخورد میکنه، اگه احترامم کرد احترامش میکنم، اگه احترام نکرد اصلا پشتم میکنم بهش. خب مگه تو هم جمعای خانوادگیمون الان این کارا رو نمیکنیم؟ شما رو به خدا همین کارا رو میکنیم دیگه. میگیم چون تحویل نگرفته مثلا سری بعد یه جوری اصلا من زودتر میرم که وقتی از در اومد هم براش بلند شدن من بلند نشم، وقتی این طور شد اون طور کنه. همین کار است. من اتوازا انتو سلم علا کل من لقید، میخوای فرار کنی از کبر، هر کی رو دیدی اول بهش سلام کن. ببینید چقدر ساده. میخوای فرار کنی از کبر، برای هر کسی که دیدی تو اول بلند شو احترام کن، نگذار رو اول احترام کنن. اول تو ببخش، نگذار اون ببخش. اول تو بده، نگذار اون بده. یعنی همینطوری یک به یک دقیقاً پیاده میکنن همان رفتارهایی که تثبیت کبر میکند. ضد اون و مقابل اون موجب چی میشه؟ زدایش کبر میشه و تواضع به جاش میاد. من تکبر خزله الله، من تواضع عرفه الله. تکبر میارد پایین، این تواضع میبرد بالا. خیلی زیبا. به لحاظ عملی هم راهکارهای ضد کبر، نقطه مقابل اون اینا آنتی کبره، نقطه مقابلش قرار داره و عرض به خدمت هستالی وجود انسان رو به سوی تواضع میبرد و تعادل میبرد و نجات میدهد انسان رو. و این رم به شما بگم یک نکته عجیب دیگری رم بخونم و این بس تمام طولانی شد خدمت دوستان عزیز. این هم تو نهج البلاغه خطبه 192 ها همون خطبه قاصعه است. ولکن الله به جایی میرسد امام میگد میگد خدا خیلی لطف کرده است با همه این حرفا، خدا خیلی کارایی میکنه که اصلا انسان ها نرسن به مرز کبر که باز هم میرسن. اگر نمیکرد خدا اینها رو چی میشد؟ بعد ما کجا بودیم؟ الان چه ادعایی داشتیم؟ ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد، خدا بندگانش رو به انواع مشکلات و شدائد مبتلا میکنه در این دنیا. و یتعبدهم به انواع مجاهد، و اینها رو متعبدشون میکند به جهدهای مختلف و تلاشهای متفاوت. و یبتلیهم به ضروب المکاره، و چه کراهت ها و دشواری ها و سختی هایی رو تو زندگی انسان ها ایجاد می کند. اخراجن لتکبر من قلوبهم، به خاطر اینکه تکبر رو از دلهاشون بیرون کند. این چه ابتلایی است که الان خدا به ما داده است؟ الان این چه ماجرایی است که کل کره زمین رو این چند گرم ویروس به خودش مشغول کرده است؟ و نظام پزشکی دنیا الان بالاخره در آستانه فشل شدن هم در خیلی از کشورها و در خیلی از جوامع. قدرتمندا، صاحبان ثروت، صاحبان قدرت، کسی میشناسد درویش و غنی بنده این خاک درندانان که غنی ترند محتاج ترند. الان کمیت همه رو لنگ کرده است این ویروس، و چطور خدا بشر رو شاخش رو بشکند و غرور کاذب انا رجلون اومانیستی قرن 21 رو خورد کنه و به زیر بیارد با چیزی بهتر از این؟ الان داره خدا واقعا چگونه شخم میزند اصلا این ویروس بشریت رو، و چگونه به زیر میکشد اون انانیت ها و کوس ها و فریاد ها و محدود کرده است. امیدواریم خداوند رحمی کند به آبروی قرآن و به آبروی پیامبر و به آبروی این ایام، و این ابتلاء رو از جامعه بشریت به زودی زود بردارد انشاءالله، و رحمت خودش رو برگردونه به انسانها و بشریت، و اون نتیجه لازم فائد بشه و دست بده از این ابتلا. فرمود اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانن لتزلل فی نفوسهم، تا اینکه انسانها بیاد اون جایگاه خودشون رو بفهمن، خردی، محدودی، حقارت و افتقار خودشون رو متوجه بشند. لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله، که این میتونه یه راهی باشد برای رسوندن انسانها به فضل الهی، به رشد، به فزونی بیشتر، اگر درست متوجه بشن و بفهمن. یعنی ملازم میفهمید باز خداوند از باب رساندن انسانها به رحمت و فضلش گاهی یه کارهایی میکند که این کبر رو هم در بین انسانها با مسائل طبیعی عادی زندگی، هم با عواملی مانند ابتلاعات، بیماری ها، فقر ها، حاجت ها و غیره، انسان ها رو آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج کند. فرمود و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، و پیامبر روز قیامت میبینی الذین کذبوا علی الله، اونهایی که بر خدا دروغ بستن، اینها گفتن خدا ما رو هدایت نکرد، اگر هدایت میکرد ما اهل تقوا بودیم. چرا دروغ میگید؟ چرا دروغی به خدا میبندید؟ و میبینی پیامبر فردای قیامت اون کسانی که بر خدا دروغ بستن وجوه هم مصفده. یادم از پایان آخرین جلسمون در ایام محرم اشاره کردم که مگه میشه دروغ گفت در قیامت؟ در قیامت دروغ وجود نداره. ببینید دروغ جایی است که کذب هست صدق هم هست، یعنی تقابل ملکه و عدم ملکه بگیم، یعنی جایی که میتوان دروغ گفت راست وجود دارد، جایی که میتوان راست گفت دروغ وجود دارد. یعنی تو این دنیا، تو این دنیا ما میتونیم دروغ بگیم، نسبتهای خلاف بدیم. چرا؟ چون میتوان حق را پوشاند، صدق را پوشاند، بعد کذب را جای اون قرار داد. بله؟ راه دروغ گفتن اینه که انسان کذب رو پنهان کند که نسبت خلاف بدهد، بپوشاند. یه وقتی در مورد کار کرده زبان به عزیزان عرض کردم، در زبانشناسا میگن مهمترین و اولین کار کرده زبان اینه که انسان ابراز مافز ضمیر میکند، یعنی اون چرا که در دل دارد بر زبان جاری میکند. اینو دیگه زبانشناسان از 1920 به این طرف اینو اولین کار کرده زبان معرفی میکنند. خب سریعا کارکرد دوم رو مطرح میکنن. کارکرد دوم زبان اخفاء ما فی الضمیره، یعنی آنچه تو دل هست نگیم، خلافش رو بگیم. این مال دنیاست، این هم زبان ما، دستگاه زبان رو عرض میکنم، نه این زبان درون دهان رو. صدق و کذب دقیقا دوتا کارکرد اصلی دستگاه زبان و علمه البیان انسان است. عنایت فرمودید این چه بدبختی است برای ما، دنیا اینه. اما در جهان آخرت چیزی پنهان هست که کسی امکان پنهان کردن وجود دارد که کسی پنهان کند حقیقت رو بعد دروغ بگه؟ نه. الیوم نخت ما علا افواههم، اونجا جای دروغ نیست. از اسامی قیامت یوم هم بارزون، یوم البراز است و برزو لله الواحد القهار، همه چی آشکار و روی، اونجا چیزی پنهان ندارید. لا تخفا علی الله خافیه، پس دروغ معنا نداره در قیامت. اما ببینید عمق فاجعه تا کجاست که میفهمد اینا روز قیامت دروغ میگن. الذین کذبوا علی الله، دروغ بستن به خدا تو دنیا، الان تو قیامت هم دارن ادامش میدن. اینجا گفتن دیگه، گفتن خدا ما را هدایت میکرد، ما راهنمایی میشدیم. کی گفتن اینو؟ در قیامت دارن میگن، بلکه خدا هدایتشون کرده، پس دارن دروغ میگن در قیامت. چطور دروغ میگن؟ این جمله خاطر عزیزان هست که یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها چطور در قیامت مبعوث میشن؟ با همون نیات و انگیزه ها و ملکاتی که در دنیا با اون زندگی کردن. ما عزیزان هر چه هستیم با همین وجودمون در قیامت مبعوث میشیم، محشور میشیم، زشتیم یا زیبا، به لحاظ شخصیتی عرض میکنم، صادقیم یا کاذب، امینیم یا خائن، عادلیم یا ظالم، با همین شخصیت در قیامت مبعوث میشیم. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. انسان دروغگو در قیامت هم دروغگو محشور می شود، انسان راستگو در قیامت راستگو محشور می شود. همونیه که اینجا کسبش کردیم و با خودمون می بریم در عرصه قیامت. شخصیت ما همین است، هرچه امروز اینجا هستیم فردا هم همینیم، فردا قیامت هم همینیم. وای چه جمله‌ای رو من به سادگی دارم میگم و چقدر تکان دهنده است این جمله، و چقدر تکان دهنده است این حقیقت، تلخه چقدر. و چقدر باید دست و پامون رو جمع کنیم، مراقب باشیم که یه ابدیتی رو داریم با این چند سباه زندگی دنیا رقم میزنیم. بالاخره اگر بهشت است، اگر دوزخ است، صدها بار گفتیم خدمت عزیزان، نه یه جای مهیایی است، پیش بینی شده، ساخته شده، معماری شده، طراحی شده، عمارت شده که ما رو ببرن بیفکنن اونجا. نه، داریم میسازیم با همین اعمال، با همین رفتار، با همین شخصیت، میریم اونجا بهشت و دوزخمون رو ساخته، میبینیم که خودمون آن با آن در حال ساخت و تخریب اون هستیم به مقتضای رحمت یا قهر الهی. فرمود میبینی همین دروغگوها رو که بازم دارن دروغ میگن به مقتضای این شخصیت دروغوی دنیاشون، کذبوا علی الله. اما دیگه اونجا وجوه هم مسوده، اینا رو میبینی که چهره هاشون مسوده. مسوده از سواد میاد، به معنای چی؟ سیاهی، بیاض و سواد، سیاهی و سپیدی. یوم تبیض وجوهن و تسود وجوه، قرآن میگه قیامت روزیش که چهره های سپید و چهره های سیاه است. یعنی چی؟ این دروغگوها هم جز به چهره سیاهان جهنم هست. حالا چطور چهره سیاه؟ آیا مراد رنگ است؟ و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. از نشانه های خدا آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان های شما و اختلاف رنگ های شماست که در این آیاتی وجود دارد برای اندیشمندان و صاحبان علم. این بحث اختلاف این رنگینه پوست و نژاد سفید و نژاد سیاه و نژاد سرخ و نژاد زرد، چهار نژاد اصلی روی زمین، و من آیاتی از نشانه های خداست. اون چه که اینجا ذات حق مطرح میکند، این سیاه و سفیدی ربطی به نژاد سیاه و سفید ندارد. مراد از اون سفیدی و سیاهی چهره ها که در قیامت مطرح میشد، چهره های روشن و سپید و چهره های سیاه چیست؟ اینا از خود قرآن باید به خوبی بفهمیم. بذارید از بالای حرم شروع کنیم. 35 سوره مبارکه نور میگید الله و نور و السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. این نور یعنی چی؟ یعنی هدایت. خداوند منور، نوربخش و هدایت کننده آسمان ها و زمین. از نور به هدایت تعبیر میشه. در مورد آیت الکرسی میگید الله ولی الذین آمنوا، بعد چه میکند؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این نور تقابل با چی داره؟ ظلمت. نور یعنی هدایت، ظلمت یعنی کجروی و گمراهی. خب خداوند مظهر هدایت و نور بخش. بعد اون شخصیتی که الان از امشب شروع کردیم و به ایام رحلتش داریم نزدیک میشیم کیه؟ چیه؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اون سراج منیر است این پیامبر، چراغ روشن، یعنی بالاترین هادی بشریت که پیامبر اسلام است میشه سراج، میشه نور. خداوند نور بخش وجود است و هدایتگر وجود. پیامبر نور هدایت. تعالیم و آموزه هایی که این پیامبر برای بشریت آورده است همش چیه؟ نوره. نوره. روشنی میده به انسان. نماز نور، زکات نور، عدل نور، احسان نور، همه اینها نور، نور، نور. لذا میگید الوضو علی الوضو نورون علی نور. وضو بر وضو. میگید و شیعتو که علی منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی. شیعیان تو علی جان فردای قیامت اینها چه چهره های نورانی دارند. مراد از چهره سفید یعنی چهره چی؟ یعنی چهره نورانی، یعنی همونهایی که آیه 12 سوره حدید مطرح میکند یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. مؤمنین رو میبینی عجب نوری تلألؤ میکنه پیش روشون، اطرافشون، وجودشون. پس مراد از چهره سفید یعنی چهره نورانی. نقطه مقابلش اون طرف چهره های ظلمانی، سیاه مسوده یعنی چی؟ یعنی ظلمانی، یعنی همونهایی که ظلماتون بعضها فوق بعض، همه چون تو ظلمته. همونهایی که داد میزنن دنبال اهل ایمان در قیامت میدون میگن انظرونا نقتبس من نورکم، واسه این یکم به ما بدید از این، میگن قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، برگردیم پرسرتون تو دنیا این نور رو باید می آوردید، اینجا خبری نیست. فزاربه دیگه فاصله ها بینشون زده میشه و جدا میشن از هم. یا للعجب چقدر زیبا و دلنشین است. تبیض وجوه یعنی چهره های نورانی که فرو رفته در هدایتند. از اون طرف تسمد وجوه یعنی چهره های فرو رفته در ظلمت و فسق و فجور که اینها تیرند. فرمود میبینی چهره های اینها رو مثبت دکین، سواد و سیاهی از چیز؟ از کذب و دروغ. حالا نکته داره سریع بگم انشاءالله بتونم تمومش کنم. البته مراد از این سواد میتونه یه چیزی دیگه هم باشه. این جمله که عرض میکنم خیلی کوتاه به اختصار، نقلی نیست از هیچ مفسری یا کسی نوشته باشد، تنها از یادگارهای نقض حضرت استاد علامه حضرت آیت الله سعیدی استاد بزرگوار ماست که این از افادات ایشان بود در اینجا و این نکته رو به عنوان یک احتمال در آیه مطرح میکرده. ببینید حالا من این احتمال ایشان رو یکم بستش میدم بنابراین روش همیشگی و اذن خودشون و اجازه خودشون، ولو بعد از این سالها فرقی نمی کنه. خواهم عرض کنم خدمت دوستان از ویژگی های قیامت اسارت است و رهایی و آزادی. گروهی در دنیا در قیامت اسیرند، در زنجیرند. انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. قل و زنجیر ما برای کافرین، برای مجرمین در قیامت مهیا کردیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون. ها زنجیر تو گردنشون، دیدید که توی فیلم ها زنجیر انداختن تو گردن، دست و پا هم بست و گروه اینطور توصیف میکنه. این چه زنجیری است؟ البته میدانیم همونی که الان گفتیم، زنجیرهایی که انسانها از دنیا برای خودشون بردن. انسانهایی که دنیا اسیر شهوات بودن، اسیر ظلم بودن، اسیر زر بودن، اسیر زور بودن، فردای قیامت در زنجیرند. انسانهایی که در دنیا آزاد بودند از این زنجیرها و بندها فردای قیامت سرو آزادند. به سرو گفتند میوه بر نمی آوری، گفت آزادگان تهی دستند. سرفرازند و آزادند و راحت، در اون قیامت هم آزادند، در اون عالم هم آزادند و رها. حالا اینو توجه فرمودید؟ متاسفانه به سنت غلطی که در نزول قرآن هم وجود دارد و تا الان هم وجود دارد، هنوز هم پا بر حلقوم سیاهان میگذارند و خفه میکنند و به قتل میرسانند، هنوز هم رنگین پوستان فریاد دارن کف خیابان‌های ایالات متحده که حق خودشون رو بستانن، که ما هم سیاه هم حق زندگی دارد، حق آزادی دارد. توجه دارید؟ با توجه به این که نوعاً بردگان تا همین الان بردگی مدرن نوعاً از کدام نجات بودند اینها؟ اون زمانی که کشتی کشتی می بردند اروپایی ها تا سواحل مانش و از اون طرف می بردند تا سواحل امریکا، از کجا می بردند؟ از قاره سیاه می بردند. یه نوع پیوند بین این مفهوم و اسارت وجود داره. گروهی در جهان آخرت اسیرند. با توجه به این فهم عرفی غلطی که وجود داره، خداوند کنایه سیاهی رو به این جهت به کار می بره در کلامش که این مفهوم اسارت رو برسانه. این نکته‌ای بود که من با یه قطری توسعه مطلب از احتمالی که مرحوم استاد فرمودند نگذشتم، بخواستم اون رو هم بگم. مطلب هم قبلا هم اون رأی جاری رو گفتیم در آیه شریفه که تعبیر کنایی است. کذبوا علی الله وجوههم مسوده. بعد در پایان الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. آیا گمان میکنید که الیس نیست در جهنم مگر مسوای متکبران؟ های جز جهنم مسوای متکبران نیست. مسوا از ماده ثواب المکان ای اقام فیه، اقامت کردن در جایی و ثابت بودن در جایی رو سوا میگویند و مسوا به این معنا. جایگاه ثابت متکبران کجاست؟ جهنم است. الیس فی جهنم مسوا للمتکبرین. حالا و ینجی الله الذین اتقوا، قوقاست و زیبا و دلنشین و تکان دهنده و راه گشا که باید انشاءالله فردا شب بگم. فقط یه جمله از این آیه استفاده کنیم و رد بشیم. ینجی الله الذین اتقوا. ببینید خاطرتون باشه، اینو فردا شب میگم انشاءالله دیگه نمیشه. دو نکته تو این آیه بود. و یوم القیامه ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. دو جرم رو اینجا دیدیم تو این آیه که خیلی برجسته شد، یکی کذب و دوم تکبر. خاطرتون باشد کذب و تکبر یعنی دو زنجیره اصلی است که انسان رو به مثوای جهنم پیوند میدهد، میکشاند و فرو میبرد. دروغ و تکبر، دروغ و تکبر. تو حالا پیوند اینها، ارتباط اینها خیلی بحث و حدیث هست که دیگه خارج میشه از بحث تفسیر، موضوع تفسیر. اما حالا اون نوشدارویی که میاد به وقتم میاد و درستم میاد و نجات میده انسان رو از کذب و نجات میده از کبر، از هر دوی اینها چیست؟ ادامه ی آیه مطرح میکند و بازگو میکند که انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون ادامه مطالب رو پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. پروردگارا دلهامون به حقیقت و نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. صلوات اینات بفرمایید. خب امروز روز اربعین حسینی بود و آمد و گذشت و هرچند اربعین متفاوتی بود و واقعا به ظاهر و به لحاظ جسمی این فاصله ها افتاده شد و نتوانستند اونهایی که میخواستند به فوز اربعین برسند. بسیاری در سطح جهان همینطور هم وطنان ما، و بالاخره شعارشون بود که به تو از دور سلام یا ابا عبدالله. اما در این حال خود عراقیون که برگزار کردن مراسمشون رو در حدی که میشد و آبرومندانه و عرض ارادت خودشون رو به ساحت مقدس سید و شهدا داشتن، امیدواریم که مسئول و به سلامت باشند از آفاتی که پیش رو هست انشاءالله. اما گذشت. من توفیقی داشتم خدمت دوستان، البته بحث رو خواهش کردم که برای دیشب گذاردن روی منیب و مطرح شد اونجا حدود 80 دقیقه در مورد زیارت اربعین. یه بحث مفصلی رو اینجا من گفتم چند شب قبل و خدمت دوستان هم خواهش کردم که منتشر بشه. و گفتش اونجا ما دو زیارت اربعین داریم، یکی زیارت معروف اربعین که صفان ابن مهران جمال از امام صادق نقل می کند، یکی همون زیارتی است که امروز شما بیشتر با اسم اون آشنا هستید، یعنی اون زیارت اربعینی که عطیه ابن سعد، این راوی بزرگ، این مفسر بزرگ قرآن، دارای 5 جلد تفسیر که به غلط گاهی او را غلام جابر می نامند، کسانی که شخصیت های برجسته علمی است، رفیق و همپای جابر بود، با جابر ابن عبدالله اومدند و گفت، جابر گفت منو کنار فرات ببر، بردن کنار فرات، غسل کرد مانند حاجیان، لباس احرام به تن کرد دو تکه و یه عطر خوشبویی داشت، یک عنبر خوشبویی داشت، اون رو باز کرد و به خودش زد و گفت حالا منو ببر کنار تربت حسین، بردم و گفت دست من رو بر روی قبر سید و شهدا بگذار. دست جابر رو بر روی قبر سید و شهدا گذاشتم در این روز اربعین و آنگاه 3 بار سید و شهدا رو صدا زد. بعد از اینکه جابر 3 بار صدا زد، یک مرتبه مدهوش افتاد بر روی زمین، به هوش آمد، گفت حبیبون لا یجیب و حبیبه، حسین جان من دوست تو جابرم، میخوانم تو رو اما تو من رو جواب نمیدی. و شروع کرد از اینجا زیارتی که منسوب به اربعین است، زیارت دوم رو خوند که من به لحاظ امروز فقط ترجمه میکنم یه چند خط اون رو خدمت عزیزان. و گفت و انا لک بالجواب، چطور باید جواب من رو بدی؟ وقد شتحت اوداجک علی اصباجک، و حال اینکه رگهای گردن تو بریده بر روی گردن تو افکنده شده است، و فرق بین بدن که بر رأسک و بین سر و بدن تو جدایی افکنده شده است، فاشهد انک ابن النبیین، شهادت میدم تو فرزند پیامبرانی، و ابن سید المؤمنین، فرزند آقای مؤمنانی، ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا، تو اساره و چکیده هدایتی، خامس اصحاب کسا، ابن سید النقبا، فرزند بهترین نقیبان و جلوداران و هدایتگران، و ابن فاطمه سیدت النساء، فرزند فاطمه بهترین زنان، مالک لا تکون هازا، چرا چنین نباشی؟ وقد غزت که کف و سید المرسلین، آخر تو از دست پیامبر تغذیه شده ای و تربیت شده ای در هجر و در دامن امیر متقین، و از پستان ایمان نوشیده ای و تو با اسلام عجین شده ای، و تب تهیان و تب تمیتا، زندگی تو پاکیزه و ممات تو پاکیزه، غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبه لفراقک، الا اینکه حسین جان دلهای ما فراق تو را بر نمیتابد، جدایی از تو را بر نمیتابد، و بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود، و اشهد انک مزیت علی ما مزا علی، و شهادت میدهم تو اون گونه رفتی که برادرت یحیای زکریا رفت، یعنی همون گونه که سر یحیا رو بریدند و هدیه کردند برای زنازاده ای از زنازادگان اون قوم، سر تو رو یا ابا عبدالله چگونه از بدن جدا کردند، ثم جال بصری حول القبر، بعد نگاه رو جابر چرخاند، جال هو و قال السلام علیکم، خطاب کرد به بقیه شهیدان کربلا، ایها الارواح التي حلت بفناء قبر الحسین و ناخت برحله، اشهد انکم اقمتم الصلاه و اتیتم الزکاه و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین، خطابی هم به یاران سید الشهدا. بعد یه جمله جابر گفت تکان دهنده، گفت والذی بعث، به اون خدایی که پیامبر رو مبعوث کرد، لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی، به خدا قسم ما شریکیم با شما یاران سید و شهدا در آن چه شما در آن وارد شدید. این جمله رو که گفت، عطیه یه مرتبه برگشت گفت جابر این جمله رو چگونه گفتیم؟ ما که کاری نکردیم، ما که در این وادی نبودیم. گفت به خدا قسم شنیدم از حبیبم رسول خدا که فرمودند کسی که قلبن راضی به عمل قومی باشد و هو منهم، با با اونهاست. اگر کسی راضی به ظلمی باشد با اون ظالمان است. اگر کسی دلش پر بزند و همراه مظلومی باشد و صادقانه بگوید یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما قطعا با آنان خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.